گوینده شمسی صادقی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت سوم،
در قسمت دوم نمایش شنیدیم محتشم شب مهمانی در اتاق خودش به قتل رسید و سرگرد تجدد به همراه دستیارش سروان جلالی برای بررسی پرونده به ویلا اومدن. سرگرد تجدد به محض ورود متوجه سگ‌های نگهبان ویلا شد و تقریبا اطمینان پیدا کرد که قاتل از آشنایان مقتول بوده. پس برای پیدا کردن سرنخی سراغ اهالی ویلا میره. نفر اولی که تجدد باهاش برخورد میکنه دکتر خسرویه، پزشک و تنها دوست مقتول، که خیلی اتفاقی متوجه موضوع شده و به ویلا اومده. تجدد حین صحبت با دکتر متوجه رفتار غیرعادی و احساس عجیب او نسبت به وراثت محتشم میشه و زمانی که دلیل این رفتار رو میپرسه دکتر بی احساسی و بی معرفتی اونها رو دلیل رفتارش عنوان میکنه. بعد از خسروی سرگرد با معتضد وکیل محتشم و لیلا صحبت میکنه و بعد از این هم صحبتی ها تازه متوجه میشه که با پرونده پیچیده‌ای درگیر شده، چرا که نمیتونه به راحتی کسی رو از لیست مظنونین در بیاره. عزیزان بشنویم ادامه نمایش رو.
موندن توی ویلا، چه فکر خوبی کردین سرگرد.
آره، بهتر برای حل این معما با آدم های مرموز اینجا بیشتر مراقبه داشته باشیم.
بله، این اتاقی هم که برامون آماده کردن خیلی میتونه کمکمون کنه، درست مرکز آماده شده است.
فکر میکنم نظام از عمد این اتاق آماده کرد. بگمونم خیلی دوست داره هرچه سریعتر تکلیف این پرونده روشن بشه.
در واقع میخواد اینجا به حالت عادی خودش برگرده.
دقیقا.
قربان، اینطور که من متوجه شدم ارتباط چندان خوبی هم با بچه های مقتول نداره.
کاملا درسته. تا الان چیزی که بیشتر از بقیه خودشو نشون داده نفرت آدم های اینجا از همه.
بله.
به ندرت میتونی کسی رو پیدا کنی که نسبت به دیگران نظر بدی نداشته باشه.
بله قربان، منم متوجه این موضوع شدم. حالا میگم برای چی دارین حاضر میشین؟ شما مگه منتظر جواب آزمایش خون نبودین؟ هنوز که خبری نشده قربان.
نمیتونم همینطوری بشینم. تو اینجا باشو جوابو که ایمیل کردن خبرم کن، من باید برم.
باشه قربان، میریم پیش براسه.
آره، میخوام برم سراغ خانواده فراری.
آه.
میخوام بدونم چرا بعد این مدت حالا اونام همه با هم اینجا پیداشون شده.
بله قربان، حتما. با من کاری داشتین جناب سرگو؟
بفهمید بشینید آقا سامان.
ممنونم، اما من خیلی وقت ندارم.
وقت ندارین؟
داریم حاضر میشیم برگردیم تهران.
فکر میکنم قبلا بهتون گفتم که فعلا باید تو ویلا باشین.
اما موندن تو این شهر برای ما مقدور نیست جناب سرگرد. ما باید بریم تهران. 10 روز دیگه مراسم عروسی مونه. موندن بیشتر از این برای ما مقدور نیست.
در هر صورت شما نمیتونین تا روشن شدن موقعه جریان از رشت خارج بشین. من سعی میکنم هر چه زودتر پرده از راز این معما بردارم. اما فکر میکنم بهتر مراسم ازدواجتون رو به زمان بهتری موکول کنی.
اون پیرمرد همیشه باعث درد سر بود. هم زنده بودنش آزاردهنده بود، هم مردنش.
شما خیلی بی‌پروا صحبت میکنین آقا.
فشار روانی اینجا به حدیه که نمیتونم خودم رو کنترل کنم. من از اینجا بیزارم.
پس چرا اومدین؟
اصرار خواهر و پدره. اگه اصرار اونو نبود امکان نداشت پامو اینجا بذارم.
اونطور که من فهمیدم سالها بود که شما به دیدن محتشم نیامده بودین. پس چطور حالا یه دفعه همه با هم به اینجا اومدین؟
اینو باید از اون میپرسیدین که چرا بعد این همه سال یهو یاد ما افتاده.
متوجه منظورتون نمیشم.
منظورم اینه که ما به خواست اون اینجاییم، نه به خواست خودمون.
یعنی اون از شما خواسته بوده که به اینجا بیه؟
خب بله دیگه، فکر میکنم معنی اون پیامی که اومد همین بود.
چه پیامی؟ شما در مورد چی صحبت میکنین؟
مگه شما در جریان نیستین؟
در جریان چی باید باشم؟
پیام دعوت محتشم.
پیام دعوت؟ محتشم شما رو دعوت کرده بوده که به اینجا بیاین؟
بله.
اما تو الان هیچ کس به این موضوع اشاره نکرده بود. لطفا بیشتر توضیح بدین.
هفته پیش از یه خط اعتباری برای بابا یه پیغام اومد که ما رو به یه مهمونی برای ساعت 7 شب، یعنی دیشب، دعوت میکرد.
اون پیام از خط محتشم ارسال شده بود؟
دقیقا نمیدونم، اما فکر نمیکنم خط محتشم اعتباری بوده باشه.
نمیدونیم؟ مگه شما شماره محتشم رو ندارین؟
نه نداریم. بابا محتشم سالهاست با هم مشکل دارن. از زمانی که مادرم فوت کرد دیگه همدیگه رو ندیدن، هیچ تماسی هم نداشتن. منم که از همون دوران بچگیم به خاطر اخلاق تند و آزاردهندهش هیچ وقت بهش علاقه من نبودم، پس دلیلی هم نداشت که شمارش رو داشته باشم.
خیلی خوب، بریم سراغ خطی که پیام ارسال کرده بود. شما گفته که فکر نمی کنید خط محتشم اعتباری بوده باشه.
بله دقیقا.
پس شک نکردین که ممکنه مشکلی وجود داشته باشه؟
خب اون موقعی که پدرم بهم گفت من اونقدر عصبانی شدم که اصلا به باقی مسائل فکر نکردم.
عصبانی چرا؟
خب چون تو تمام این 20 سالی که مادرم فوت کرده اون هیچ وقت سراغی از ما نگرفت. حالا چرا باید بعد 20 سال ما رو دعوت کنه و انتظار داشته باشه که ما هم بریم؟
شما از دعوت شدن به مهمونی ناراحت شدین؟
دلیل برای عصبانیت زیاده. این یکیشه.
و باقی چیه؟
در واقع من هم به خاطر خودخواهی اون پیرمرد پولدار که فکر میکنه همه دنیا رو خریده عصبی شدم، هم به خاطر اصرار پدر و خواهرم برای اومدن به اینجا، و دلیل دیگهش به خاطر زنده شدن تمام خاطرات تلخم از اون آدم غیر قابل تحمله.
گفتیم که پدر و خواهرتون اصرار داشتن که به اینجا بیاین، درسته؟
بله، به خاطر اصرارهای بیجای اونا بود که ما الان تو این درد سر افتادیم.
خواهرتون ارتباط خوبی با مقتول داشت؟
نه، در واقع اون هیچ ارتباطی با محتشم نداشت، نه خوب نه بد.
پس برای چی اصرار داشت که به این مهمونی بیاین؟
اونا فکر میکردن که محتشم حالا دیگه پیر شده و تنهایی باعث شده تا به خودش بیاد. یه جورایی هم فکر میکردن شاید این مهمونی دلیل خاصی داشته باشه.
مثلا؟
نمیدونم، شاید تقسیم ارث و میراث.
آها، پس شما برای گرفتن ارثتون بوده که به اینجا اومدین؟
من فقط به خاطر اصرار اونا بود که اومدم. در واقع مطمئن بودم که این اتفاق نمیفته. اونا به اندازه من محتشم رو نمیشناختن، ولی حالا دیگه بهشون ثابت شد که من درست میگفتم.
شما چند سالتونه؟
34.
شما 34 سالتونه و به گفته خودتون از 20 سال پیش که مادرتون فوت کرد دیگه با پدر بزرگتون ارتباطی نداشتین. پس چطور فکر میکنین که محتشم از بقیه بهتر میشناختین؟
آخه تا اونجا که یادمه محتشم هیچ وقت به کسی غیر از خودش فکر نمیکرد.
از دوران کودکیتون اینو یادتونه؟
من 14 سالم بود که مادرم فوت کرد. خوب یادمه که اون پیرمرد تو مراسم عزاداری دخترش چطور رفتار میکرد. اون یه آدم بی احساس و خودخواه بود جناب سرگرد.
خب بگذاریم. شما شمارهی که پیام دعوت و فرستاد دارین؟
من که نه، اما به گمونم بابا داشته باشه.
بسیار خوب. از شب حادثه بگین آقا سامان.
حالا اون شب ما تقریبا حوالی ساعت 6:30 بود که رسیدیم ایلا. منتها دیدیم هیچ کس غیر از خدمه نیست. کمی بعد خاله مارال اومد، البته پرستار آوردش و بعدم رفت. مدتی که گذشت نازی و بعدم نادر به ما اضافه شدن، اما هنوز خبری از میزبان نبود. 3 ساعتی به همین منوال گذشت. من که به شدت عصبی شده بودم تصمیم گرفتم ویلا رو ترک کنم که خبر دادن خانم آقای محتشم اومد.
حدود ساعت 9:30 درسته؟
بله دقیقا. البته به محض اومدن به اتاقشون رفتن و دیدن ما رو موکول کردن به وقت شام سر میز.
جدا؟
بله. میبینین محتشم آدم نرمالی نبود. در واقع من فکر میکنم جریان قتلم برنامه از طرف خودش بوده تا ما رو به درد سر بندازه.
یعنی یه خودکشی؟
احتمالش هست.
نه، با توجه به شواهد فرضی خودکشی از اول مردود بود. اون نمیتونسته خودشو بکشه بعد اسلحه رو پنهان کنه.
خب شاید کسی تو این جریان کمکش کرده باشه.
شما بهتره طرح فرضیه رو بذاریم به عهده ما.
فقط نظرمو گفتم.
بله بگذاریم. از میز شام و دیدار محتشم بگیم.
بله میز شام. این آزاردهنده ترین بخش مهمونی بود. آخه آقا دیدار ما رو گذاشته بود برای غذا خوردن، ولی در سکوت محض.
سکوت محض؟
بر اساس یک رسم قدیمی هیچ کس نباید سر میز شام صحبت کنه.
یعنی محتشم اون شب هیچ صحبتی با شما نکرد؟
چرا؟ اما نه به میل خودش.
یعنی چی؟
خب من خیلی عصبانی بودم و مدام زیر لب غر می‌زدم. اونم از غرورندای من عصبانی شد و لب وا کرد.
پس با هم درگیر شدی؟
نه درگیر نه، مثل همیشه کلی توهین و بد و بیرا. از نظر اون هیچ کس آدم نبود.
خب
هیچی دیگه. اون گفت و من جواب دادم، تا جایی که به خاطر توهین به همسرم من و یلدا بلند شدیم که ویلا رو ترک کنیم. اما چون هوا خیلی خراب بود، لیلا و نادر اصرار داشتن که شبو بمونیم. در نهایت قرار شد شب استراحت کنیم و صبح بریم.
موقع شلیک گلوله کجا بودین؟ صداشو شنیدین؟
تو اتاقی که برامون آماده کرده بودن بودیم که صدای شلیک رو شنیدیم. حوالی ساعت 12 ما هم به محض شنیدن حاضر شدیم و به اتاق محتشم رفتیم که نازجی و بیهوش و معتضد و در حالتی که به زده بود تو اتاق دیدیم.
خوبه. پس نازجی و معتضد زودتر از شما رسیده بودن به اتاق؟
بله، اتاق اونا نزدیکتر بود. ما دورترین اتاق رو نسبت به محتشم داشتیم.
چیز دیگه ای نیست که فکر کنید بهتره من بدونم؟
خب نه، بعد چیزی به ذهنم نمیرسه.
باش باش، ممنون. فقط لطفاً تو ویلا باشین و فکر رفتن به تهرانم نکنین تا هرچه زودتر تکلیف این پرونده روشن بشه.
امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر بیفته. من میتونم برم؟
بله، فقط به همسرتون بگین که من منتظرشونم. یه چند دقیقه باید با هم صحبت کنیم.
باشه، حتما.
ممنونم که اومدین.
وظیفه‌ام بود. من هر کمکی میکنم تا هرچه زودتر از اینجا برم.
عجب، مثل اینکه اینجا بودن برای شما خیلی آزاردهنده است.
بله دقیقاً، تصورشم نمیکردم روزی مجبور بشم تو خونه‌ای که یکی توش به قتل رسیده زندگی کنم. واقعاً وحشتناکه.
مطمئن باشین هرچه زودتر این ترس تموم میشه و شما برمیگردین به منظرتون. البته اگه خودتون تو این راه به ما کمک کنید.
من هر کمکی ازم ساخته باشه دریغ نمیکنم.
ممنونم. پس لطفاً از شب حادثه بگیم. گویا دیشب شما و همسرتون با مقتول درگیر شدین.
درگیر؟ نه، ابداً هیچ درگیری نبود.
سر میز شام.
آها، سر میز شام. اون فقط یه بحث کوتاه بود. آقای محتشم و سامان در مورد صحبت نکردن سر میز شام با هم اختلاف نظر داشتن.
یعنی محتشم اصلا به شما توهین نکرد؟
به من که نه، اما به پدرم. چرا؟
پدرتون؟ مگه محتشم پدر شما رو میشناخت؟
بله، پدر من و محتشم سالها پیش با هم یه قطعه زمین خریدن. چند وقت بعدم محتشم برای احداث کارخونش به پول احتیاج داشت که پدرم حاضر شد در ازای خرید سهم محتشم مقدار پولی که اون نیاز داره بهش بده و محتشم قبول کرد. چند وقت بعدم قیمت اون زمین چند برابر شد و محتشم فکر کرد پدر من از گرون شدن زمین با خبر بوده و به همین خاطر زمین خریده. اونم پول بیشتری از پدر خواست، اما خب پدر منم مثل هر آدم عاقل دیگه زیر باره موضوع نرفت. این شد که دوستیشون به هم ریخت و بالکل قید همدیگر زدن.
با توجه به توضیحات شما محتشم نباید بعد از معرفی شما واکنش خوبی نشون داده باشه.
احتیاج به معرفی نبود جناب سرگاز. در واقع اون من شناخته بود، چون قبل از هر حرفی برای معرفی با آگاهی کامل شروع به توهین به پدرم کرد.
شناخته بود شما رو؟ چطور؟ شما که میگین پدرتون سالها پیش ارتباطش رو قطع کرده، همسرتون هم که ادعا میکنه 20 سال بوده هیچ ارتباطی با پدر بزرگش نداشته، پس اون چطور شما رو شناخته؟
من نمیدونم، شاید کسی دیگه قبلا بهش گفته باشه.
آها که اینطور. خب بگید ببینم دلیل شما برای اومدن به اینجا چی بود؟ همسرتون خواستن که همراهشون باشین؟
نه نه، کاملا برعکس. من به خواست خودم و برخلاف میل سامان به اینجا اومدم.
چرا؟
دیدن محتشم. دوست داشتم بدونم چرا این مرد اینقدر منفوره.
و فهمیدین؟
بله کاملا.
خیلی خوب، من فعلا دیگه سوالی ندارم. میتونی بری.
باشه ممنونم.
الو، بله بله صداتونو دارم. فعلا که اینجا گرفتاریم، حالا شما یه محبتی کنین و مراسمو یکم عقب بندازین، اینطوری ما هم خیالمون راحت تره.
آقای سایی؟
بله.
تجدد هستم.
بفرمید جناب سرگرد، بفرمید تو.
مزاحمتون نمیشم، فقط لطفا تلفنتون تموم شد بیاین به اتاق من، باید با هم صحبت کنیم.
چند لحظه لطفا صبر کنید. الو الو، من بعدن با شما تماس میگیرم، خدا نگهدار. من در خدمت شما هستم سرگرد.
خواهش میکنم، فقط اگه از نظر شما اشکالی نداره همینجا صحبت کنیم. ترجیح میدم کسی از مضمون گفتگوی ما با خبر نشه.
هر جور شما صلاح میدونین.
ممنونم. خب آقای منصور سایی.
بله بفرمایید.
اونطور که من در جریان قرار گرفتم، هفته گذشته یک پیام برای شما آمده و به مهمانی مشکوک این ویلا دعوتتون کرده، درسته؟
بله کاملا.
شما اون پیغامو هنوزم دارین؟
بله پیام تو گوشیم هست، اجازه بدین بیارمش.
بله.
ببخشید. بله بله همینه، بفرمایید.
ممنونم. چهارشنبه مورخ 19 اسفند ساعت 7 شب یک مهمانی مهم در ویلای بزرگ رشت برگزار است که تمام ورثه برای امر واجبی باید در آن حضور داشته باشند. بی تأخیر حاضر شوید محتشم. عجیبه؟
بله عجیبه، محتشم پیر و خودخواه مهمانی گرفته.
شما با این شماره تماس نگرفتید؟
نه نه، همونطور که میبینین اسمشو پایین پیامش نوشته. جدا از اون این نوع نگارش پیام خاص خود محتشمه، جای شکی نبود که خودش فرستاده.
اما محتشم بعد از دیدن شما تو ویلا شدیداً عصبانی شده، این نشون میده که به هیچ وجه منتظر شما نبوده.
متوجه منظورتون نمیشم.
ببینین آقای سایی، به احتمال خیلی زیاد این پیغام از طرف مقتول برای شما ارسال نشده.
اما این نوع حرف
متوجهم. بله اما این چیزی رو ثابت نمیکنه. در واقع تنها نشون میده که نگارنده پیغام ارتباط نزدیکی با ایشون داشته.
اما محتشم خیلی اهل معاشرت و ارتباط نبود سرگرد، اون آدم تلخ و تنهایی بود.
شما تا حالا به سگهای باغ دقت کردید؟
سگ؟ سگهای باغ؟
بله بله، اون سگا شب قتل هیچ واکنش عجیب و غریبی نشون ندادن، این نشون میده که قاتل غریبه نیست.
خدای من، یعنی قاتل بین ماست؟
بله. یه سوال دیگه، آخرین باری که شما مقتول رو دیدین کی بود؟
سالها پیش. این موضوع برمیگرده به زمان فوت همسرم. بعد از اون به دلیل رفتارهای زننده محتشم دلم نمیخواست ببینمش.
از چرا بازم به اینجا اومدین؟
خب همونطور که تو پیام اومده بود این یه مهمانی عادی نبوده. در واقع من فکر میکردم شاید محتشم حالا که پیر و تنها شده سعی داره تا گذشته رو جبران کنه. با خودم گفتم شاید میخواد قبل از مردن تکلیف ارث و میراث بچه‌هاشو مشخص کنه.
صحیح. یعنی شما برای گرفتن ارثتون به اینجا اومدین؟
ارث من که نه سرگرد، بچه‌هام. من دیگه چیزی برای خودم نمیخوام، حالا دیگه بچه‌ها برام مهمن، همین.
بله. حسای، اختلاف شما با محتشم سر چی بوده؟
سر ازدواج من و غزال. موضوع ساده‌ای که محتشم پیچیدش کرده بود.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
من عاشق دختر محتشم بودم، اما اون بر اساس بدبینی خاصی که داشت فکر میکرد من قصد سوء استفاده دارم. اما گلی خانم مادر غزال که میدونست من واقعا دخترشونو دوست دارم، شوهرشو راضی کرد تا ما ازدواج کنیم. اما محتشم هیچ وقت با من خوب تا نکرد. حتی زمانی که ما رفتیم تهران و دور شدیم هم باز دست از توهین و تحقیر کردنش بر نداشت. این رفتار بعد از فوت گلی خانم بیشتر و بیشتر هم شد، طوری که دیگه نمیشد تحمل کرد.
شما در برابر این رفتار غیر قابل تحمل چی کار میکردین؟
کاری نمیشد کرد. بحث ما با محتشم بیفایده بود. تنها کاری که ما تونستیم بکنیم زندگی تو تهران و دوری از اون بود.
یعنی ارتباطتون رو با اون قطع کردین؟
کلا نه. غزال هر وقت که میخواست به دیدن پدرش میامد، اما من کمتر میامدم.
بعد از فوت همسرتون چی؟ بازم اومدین رشت؟
بله اومدم بارها، چون خیلی از اقوام من اینجان، اما به دیدن محتشم نرفتم. واقعیت هنوزم دلم باهاش صاف نیست، گرچه حالا دیگه دستش از دنیا کوتاه و باید بخشیدش. اما وقتی یاد رفتارش میفتم غرورم جریحه دار میشه.
مثل اینکه خیلی آزارتون داده.
بله دقیقا، اون زبون تلخی داشت، هر روزم بدتر میشد. بعد از فوت همسر اولشم که دیگه نمیشد باش کنار اومد، حتی بچه هاش هم ازش فراری بودن.
گفتیم بچه هاش، یه سوال درباره خانم مارال دارم، خواهر همسر مرحومتون.
بفرمایین.
بیماری ایشون، منظورم همون مشکلات روانیشونه، از کی شروع شد؟
از فوت مادرش. مارال قبل از اون جریان خیلی شاد بود، اما درست از شبی که مادرش فوت کرد ریخت به هم. اول که اصلا نمیتونه صحبت کنه، انقدر بردش دکتر تا یه کمی بهتر شد. بعدش هم که محتشم شوهرش داد به یه پیر مرد و حالشو از اونی هم که بود بدتر کرد.
دلیل فوت همسر اول محتشم چی بود آقا منصور؟
ضربه مغزی سر بود. یه شب از پله سر میخوره و سرش بر اثر اصابت به گوشه پله ضربه میبینه و متاسفانه در جا تموم میکنه.
بسیار خوب، من الان دیگه سوالی ندارم. چیز دیگه ای هست که شما بخواییم بگین؟
فعلا چیز خاصی به ذهنم نمیرسه.
اگه چیز خاصی یادتون اومد منو در جریان بذارین.
بله حتما سرگو چشم.
ممنونم، شما میتونین به کارتون برسین، من تنها تو میذارم. فعلا
موفق باشین جناب سرگرد.
امیدوارم همینطور که نشون میدی خوب باشی آقای منصور سایی.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5.5 مگاهرتز.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 6379827007. شماره گیری کد دستوری 3/14. پویش ایران همدلی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.